دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نزدیک یک هفته پس از آنکه از خروج محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران که برای شرکت در کنفرانسی به نام خلسلاح هسته‌ای عازم ژاپن بود جلوگیری شد، کمیسیون ماده 10 احزاب فعالیت دو تشکل عمده جناح اصلاح طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را ممنوع اعلام کرد. تقریبا همزمان با اعلام این خبر، گزارشی از برگزاری دومین جلسه همگرایی زنان با حضور زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد در روزهای پایانی فروردین ماه منتشر شد. نشستی شامل فعالانی که خود را حامی جنبش سبز می دانند، اما گرایش ها، اندیشه ها و کارنامه های سیاسی آنان کاملاً یکسان نیست. روز پنجشنبه هم خبر رسید که میرحسین موسوی با شماری از چهره‌های شاخص شورای فعالان ملی مذهبی دیدار داشته است. پیش از این هم آقای موسوی به دیدار خانواده احمد زیدآبادی، زندانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت رفته بود. مجموعه این رویدادها به گفته آگاهان سیاسی دو روند را نشان می‌دهد. یکی این که تلاش حاکمیت برای محدود کردن فعالیت تشکلات سیاسی جناح اصلاح طلب تشدید شده و دیگری این که تمایل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای کم کردن فاصله میان تشکلهای جناح اصلاحگرا با تشکلهای دیگر گرایش‌های منتقد اما ملتزم به قانون اساسی افزایش یافته است. همه اینها همزمان است با آغاز بحث سر موعد برگزار شدن انتخابات شوراهای شهر و روستا در آذر ماه امسال یا به تأخیر افتادن آن تا سال 1392 در صورت تصویب افزایش دوره 4 ساله به 6 ساله. آرایش نیروها پیشاپیش این انتخابات رو به کدام سو در تحول است؟ آیا دامنه همکاری میرحسین موسوی به تشکلات ملتزم به قانون اساسی محدود خواهد ماند یا نه؟ چه معادله و محاسبه‌ای پاسخ به این سوال را تعیین می‌کند؟ دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، محمد برغایی و علی راکعی، فعال و صاحب نظر سیاسی در واشنگتن، پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهند. آقای برغایی، دیدار میرحسین موسوی با ملی مذهبی ها تا چه حد نشونه کمرنگ شدن خط و خط کشی های سابق بین جناح اصلاح طلب با منتقدانیه که سابقه دور شدنشون از کانون قدرت به دهه اول انقلاب برمیگرده؟
حالا گاهات میگن که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. تا به حال 30 سال دعوای بین نیروها و جناح‌های مختلف بوده. جناح هر کدوم قدرت میگرفتن، اون یکی جناح ضعیف میکردن یا به شکل میذاشتن کنار و طبیعتاً مخونایی هم که یه موقع داخل بودن ولی که خارج قلمداد شدن باشون خط کشی کردن. با این کودتایی که اتفاق افتاد تقریباً نظام رو دوتا خط کرده، یا با اون خط کودتا یعنی خامنه‌ای آقای احمدی نژاد هستین یا دیگه نیستید. حالا دیگه نتیجتاً تمام اینها متوجهن خط کشی هایی که کردن بی‌معنیه و اون خط کشی داره حذف میشه مقدار زیادی. الان هم از جناح ملی مذهبی ها کاملا حمایت از سبز کردن و هم سبز متوجه شده و بذار که موسوی حالا متوجه شده تنها طریق نجات مملکت اینه که یک کولیشن بین همه این نیروهایی که وجود دارند و به هر حال به نظام پایبند هستند اون رو همه رو بیاره با هم جمع کنه.
خب این از پاسخ آقای برغایی. آقای راکی، برگزاری جلسه دوم همگرایی زنان با حضور زهرا رهنورد این بار چه چیزی رو نشون میده درباره رنگ و لعاب خط و خط کشی های سابق میان اون چه تو ایران خودی و غیر خودی نامیده میشه؟
فکر میکنم تعمدی هست از جانب آقای موسوی و خانم رهنورد که هرچ میتونن تنوع رو بیشتر کنن در صفوف جنبش سبز، به شکلی که خودشون رو رهبر جنبش سبز میدونن، بنابراین این وظیفه رو احساس میکنن که بیشتر نفوذ کنن در گروه های مختلف. و خب طرف دیگه قضیه هم که خانم های فعال جنبش زنان باشه، خیلی خوب عمل کردن، تونستن اختلافاتشون رو با هم دیگه فعلا فراموش کنن و به این دعوت خانم رهنورد و دوستاشون پاسخ مثبت بدن. خیلی خوبه همونطور که آقای برقی گفتن، عدو شود سبب خیر باعث شده که گروه‌های مختلف مخالف روش‌های ولایت فقیه فعلا و مخالف دولت احمدی نژاد با هم دیگه نزدیک بشن، ولی این شروع کاره و یه چیز مرحله‌ایه. نهایتاً باید این گروه‌ها اختلافاشون رو به رسمیت بشناسن و بتونن با هم حرف بزنن، در حالی که اختلافای خودشون رو حفظ می‌کنن بتونن با هم دیگه کنار بیان و مسائلشون رو به طریق مذاکره و سازش حل کنن. این راه حلیه که در دراز مدت میتونه کار کنه.
حالا به این نکته‌ای که گفتین باز بر میگردیم، ولی آقای برقی، ممنوع کردن فعالیت دو تشکل عمده جناح اصلاح طلب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، چه اثری داره بر روی این فعل و انفعالات گرایش‌های مختلف حامی جنبش سبز؟
باز دوباره برمیگرده همون که من میگم که عدو شود سبب خیر. این بحثی بود که تو روزنامه ایران هم مطرح بود که ما دوباره با این انتخابات که میام چه موضعی رو میگیریم؟ آیا اینها در انتخابات میان که اون صحبتی بود انتخابات بیان؟ آیا در انتخابات بیان دولت اجازه میده و آیا چه محدودیتی داشته باشه؟ تمام این بازی رو مسئله خود اون حکومت دولت گویتا حل کرد، یعنی کمپلت اینا رو گذاشت کنار و بنابراین راهی فقط نمونده برای اینکه همین تمام اونها در اون جناح متشکل بشن، همه کسانی که دیگراندیش هستن. چون خب واقعیت این که ما دوره اصلاح طلبی که این خط کشی نبود، اصلاح طلبا خیلی انحصارگرایی کردن و به قول ایشون دیگراندیشان رو گذاشتن کنار و الان این خط کشی رو خود دولت داره برای اینا کاملا انجام میده، همه اینا رو طرد میکنه، طبیعتا با هم میان کنار و الان دولت کمپلت طرد کرده این مسئله رو.
خب آقای راکی، دامنه این همکاری که شما بهش اشاره کردین که خوبه که مسیر حرکت به اون سمت باشه، بین حامیان میرحسین موسوی با تشکل‌ها و گرایش‌های به جز جناح اصلاح طلب تا کجا میتونه پیش بره در شرایط تشدید فشار بر روی تشکیلات حامی این جناح، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت؟
آقای موسوی قبل از انتخابات سعی میکرد که نشون بده حتی فاصله خودش رو با امثال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. بعد از انتخابات و حوادثی که پیش اومد، آقای موسوی آگاهانه سعی کرد که جامع‌تر بشه، یعنی علاوه بر این که گروه‌هایی مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی رو سعی کرد که چیزی بر علیهشون نگه، حتی سعی کرد که گروه‌های سکولار، فعالین داخل خارج، اینا رو هم در صفوف جنبش سبز نگه داره. من فکر می‌کنم که این یه اقدام سیاسی از طرف آقای موسوی و اقدام سیاسی درستی هم هست، ولی آرزوی من اینه که ببینم این حالت استراتژیک تری پیدا کنه و سیاستمدارای ایران به این درک برسن که باید این اختلافات رو قبول کنن و به راه حل‌هایی فکر کنن که بتونه جمع کننده همه دیدگاه‌ها و همه طرز تفکرها، اعتقادها و منش‌های زندگی باشه. راه آزادی ایران و راه خوشبختی ایران به نظر من این هست.
آقای راکعی آرزوهاشون رو در میون گذاشتن با ما. حالا آقای برقی، حاصل محاسبه هزینه و فایده همکاری با گرایشی که التزام به قانون اساسی نداره برای رهبران اصلاح گرا چیه؟ هستن کسانی که خودشون حامی جنبش سبز میدونن ولی التزامی به قانون اساسی ندارن. توی خارج کشور صحبتش خیلی زیاد هست، داخل کشور هم شاهدش بودیم. حالا چه چیزایی در این محاسبه در نظر گرفته میشه و نتیجهش بر پایه چه فرضهایی تعیین میشه؟
وقتی صحبت این که التزام ندارند، باور ندارند یه مسئله است، ولی وقتی که مبارزه قانونی بخوان بکنن ناگزیرن که التزام داشته باشند وقتی مبارزه قانونی میکنن.
خب مثلا ملی مذهبی ها التزام دارن، نهضت آزادی التزام داره، برخی گرایش های دیگه ملی التزام دارن، ولی کن مدت ها هم هست که فاصله شون رو از ولایت فقیه حفظ کردن و گفتن که باور ندارن به اصل ولایت فقیه که یکی از مواد قانون اساسیه. من مقصودم بیشتر اوناییست که از این هم فراتر میرن.
ببینیم، آقای موسوی میدونه موفقیتش در گروه یک چیزه، ریزش در درون نظام. اگر ریزش در درون نظام نشه، به هیچ عنوان مردم غیر مسلح و نهادها رو در دست نداشتن و اختیارات رو نداشتن نمیتونن کاری بکنن. همیشه در نظام ها کسی که اصلا کاملا خارج از نظام نمیتونه کاری بکنه. جهتی هم که الان داره حکومت میبینه که تمام سمت ها رو از همه اینا بگیره، به هر عنوانی. آقای موسوی برنامه‌اش اینه، بنابراین آقای موسوی نمیتونه تا اون مرز بره، میتونه به اونها نتازه، ولی تا اون مرزی بره که با مجموعی که علناً ساختار رو نپذیرن، سن ساختار شکن بشه، نه اینکه بگم ولت فقیه اعتقاد نداریم، ولی برای آن نداریم، داخل مجموع هستیم. تو اونجا رفتن ریزش درون نظام رو از دست میده و تا به حال نشون داده چه آقای موسوی بسیار با ظرافت تو این زمینه حرکت میکنه که نیروهای داخل نظام رو، این تصوری که حکومت داره میگه که اینا میخوان کل نظام رو از بین ببرند و به این طریق اینا رو خلع سرا بکنه، موفق بشه که این تبلیغ خونسا بکنه و بگه من نگهدار مجموع نظام هستم، تغییر قانون نمیخوام، با کسانی که بخوان ساختار نظام را قبول نکنند، نه اینکه باور داشته باشم قبول نکنند. موسوی اگه الان بیاد کنار، اون بخش ریزش که هدف اصلیشه و بدون اون اصلا امکان موفقیت وجود نداره، اون را از دست خواهد داد.
خب آقای راکی، بر اساس این صحبتایی که آقای برغایی کردن، اون آرزویی که شما دارین چگونه ممکنه که همکاری ها از میزانی که هست فراتر بره، بین مثلا آقای موسوی و مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و ملی مذهبی ها و دامنش به نیروهایی برسه که شما مد نظرتونه؟
آرزوی من ممکنه خیلی دور از دسترس به نظر بیاد به خاطر اینکه آرزوست، ولی در شرایط فعلی ایران درسته، نظر آقای برغی رو من قبول دارم که آقای موسوی و دوستانش به ریزش درون نظام فکر میکنن، باید هم بکنن، ولی تو ایران قدرت‌های دیگه هم هست غیر از اصلاح طلب‌ها و رژیم مستقر و دولت مستقر. این نیروها بیشتر در بطن اجتماع هستن و ما در جنبش سبز عظمت این نیرو رو دیدیم. نمیخوام حالا واقعا مطالعه علمی و آماری نشده که سهم هر قدرتی در ایران چقدره، ولی چیزی که من الان دارم از وقت شما هم استفاده میکنم و در واقع سوالای شما رو همه رو یه جوری به این مسئله ربط میدم اینه که واقعا باید همه این نیروها به حساب بیان و اگه میخوایم جامعه متعادل و متوازنی داشته باشیم، فقط نیروهای اسلامی، نیروهای داخل رژیم، اصلاح طلب، نمیدونم، همه اینا هستن. من فکر میکنم که همه اینا باید به سهم خودشون شرکت داشته باشن، ولی نیروهای دیگر رو ما نباید سد کنیم.
مقصودتون از نیروهای دیگه کدومه؟
الان تو عرف سیاسی ایران خب به این گروه ها میگن گروه های سکولار، ولی واقعا من منظورم گروه های سکولار هم نیست، من بیشتر منظورم نیروهای اجتماعیه. مثال خوبی که خودتون زدین جنبش زنان ایران، این جنبش زنان یه جنبش اسلامی نیست، نه اصلاح طلبه، نه محافظه کاره، نه با رژیمه، نه احتمالاً ضد رژیم. بنابراین این یه نیروی اجتماعیه که باید به رسمیت شناخته بشه و من اینو از تیزبینی خانم رهنورد میبینم که رابطهش با همچین نیروهایی داره خوب میکنه. اینا هستن نماینده های طبقات اجتماعی ایران، زنان، جوانان، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی حتی، و همه اینا باید به سهم خودشون شرکت داده بشن و با قوانین فعلی ایران، با روش‌های حکومتی رژیم ایران، همه اینا حقشون انکار شده و فقط گروهی که به قول سوالی که شما از آقای برغی کردید، کسایی که التزام به قانون اساسی دارن، البته التزام به قانون اساسی ظاهر خوبی داره که اصطلاح درستی به نظر میاد، ولی تعبیری که از این التزام به قانون اساسی میکنن اینه که فرمانبر چشم و گوش بسته یه گروهی از سیاستمدارا و جامعه ایران به اون مرحله از رشد رسیده که باید دیگه این مراحل رو پشت سر بذاره و جور دیگه این مسائل خودش رو حل کنه.
آقای برغی، نظرتون در مورد حرف آقای راکعی چیه؟
عمدتا وقتی که ما میگیم ملزم به قانون اساسی، یعنی کسی که مبارزه قانونی میکنه، میتونه سکولار باشه، میتونه غیر سکولار باشه، میتونه چپ باشه، میتونه هر کسی باشه، در درون اون قانون اساسی کار میکنه. مثلا فرض کنه سلطنت طلب نمیدونه اون قانون اساسی کار بکنه، این مجموعه هم نمیتونه با اون کار بکنه، مثلا نیست که خفقان براش ایجاد بکنه، نمیتونه با اون کار بکنه. مسئله شما یا مبارزه قانونی میکنی یا غیر مبارزه قانونی. مبارزه قانونی اینه که شما ناگزیرید ملزم به اون قانون باشید، نه در ایران، در همه جای دنیا این حالت وجود داره تو مسئله. حالا شما بعدن در این قانون تغییراتی رو ایجاد میکنید، مسئله دیگری است. الان راکی نکته خوب فهمید در جبه زنان، شما مثلا نگاه میکنید این زنان مثلا توی مدرسه فمینیستی که بیشترشون هم با سبابق چپ هستن، ملزم به قانون اساسی هست، منتقدشن، قبولش هم ندارن، ولی نهضت آزادی هم قبول نداره، ولی ملزمه برای اینکه مبارزه قانونی میخواد بکنه. یه تجربه‌اش هم بود که وقتی که در تظاهرات شعارهای به قول معروف ساختار شکن داده شد، بلافاصله نه تنها جنبش سبز، موسوی، اینها، دیگران هم حتی برخواستن به این قضیه که آقا نه چهار ساخت شکر رو ما قبول نداریم. بنابراین جمع‌بندی قضیه اینه که اگر کسی ملزم به قانون اساسی نباشه، جنبش سبز و مجموعه‌ای که با موسوی هستن نمیتونه بیاد کنار. اگر بیاد کنار، نه تنها با خودش با تئوریش مشکل ایجاد میکنه، داستان ریزش رو به طور کامل از بین میبره و اون چیزی که دولت میخواد بگه اون وقت پیروز میشه که بلاغنا ساختار شکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای راکی، آقای برغایی میگن که نیروهایی که قانون اساسی رو قبول ندارن مثال هم زدن. چهرهای شاخص جنبش سبز، خود این جنبش نمیتونه چندان همکاری با اونا داشته باشه. استراتژیاشون با همدیگه فرق میکنه، مجزاست. نظر شما درباره این نقطه نظر چیه؟
من منطق آقای برغایی رو متوجه میشم و فکر میکنم منطق محکمیه. منم فکر میکنم که کسایی که در ایران فعالیت سیاسی میکنن بهتره، به خاطر اصل عدم خشونتی که خیلی از ماها بهش معتقدیم، که در چارچوب قانون فعالیت کنن. ولی سوال من از آقای برغی اینه که کسی که فکر میکنه خود ولایت فقیه برای ایران مضره و باید که ولایت فقیه تجدید نظر بشه درش و بعضی اصول دیگه قانون اساسی، آیا اینا ملتزم به قانون اساسی هستن یا نه؟ حتی اگه اسلحه بر ندارن، حتی اگه نمیدونم کار غیر قانونی نکنن. اولا تعبیر خود آقای برغی رو میخوام، بعد نظر آقای برغی که اصلا اگه حتی آقای برغی فکر کنن که اینا ملتزم به قانون اساسین، آیا رژیم ایران فکر میکنه اینا ملتزم به قانون اساسین یا نه؟ فرض کنید اکبر گنجی میگفت من نمیخوام این آقای خامنه ای رهبر من باشه، این ملتزم به قانون اساسی هست یا نه؟
سوال بسیار خوبیه. سوال من اصلا این که اولا تکلیف رژیم معین میکنیم. رژیم هر کسی که باش مخالف باشه میگه ملتزم نیست، اون یه مسئله دیگری است. ولی اگر اکبر گنجی درون ایران هم بخواد مبارزه کنه، حتی وقتی میخواد علیه ولی فقیه صحبت بکنه، یا مجبور راه قانونی بره یا راه غیر قانونی بره. اگر راه قانونی میخواد بره، ناگزیره که اون سیستم قانونی کشور بپذیره، تغییرات در درون سیستم قانونی کشور را هم از طریق قانونی بده. این راه دیگه ای نداره. و اینی که وقتی که پذیرفت، مثلا من بیام تو مجلس بعد قوانین عوض کنم، راه دیگه ای غیر از این نداره. اگر ملتزم نشه مجبوره بیفته به سرنگونی نظام و اون وقت اون مسئله ایش که در داخل کشور نمیشه به عنوان نظری و در خارج از کشور میشه مطرح بکنن، ولی در صحنه عمل امکان این نیست.
پاسختون گرفتین آقای راکی؟
من بیشتر منظورم صحنه نظره. آیا من الان برم ایران و بگم که من با فلان اصل قانون اساسی مخالفم و براش فعالیت نظری بکنم، شما منو ملتزم به قانون اساسی میدونید یا
نه؟ نه، من با شما همکار نمیتونم بکنم، همکار سیاسی نمیتونم بکنم، چون در همکاری سیاسی برد و باخت مسئله مطرحه. مثلا من در آمریکا هستم، همه احزاب آزادن، ولی امکان نداره که مثلا حزب کمونیست، مثلا فرض کنی که میگه مثلا ساختار کاپیتالیست قبول ندارم، حزب دموکرات یا حزب ریپابلیکن بگه من بنکار میکنم. کار نمیتونه. خب شما برو حرفتو بزن، مسئله من ندارم. صحبت بر سر کار کردن یه موقع است. آقای موسوی یا قرضالی میگن بعد اینا رو بس، این یه مسئله است. یه موقع است میگه نه، من با اونها نمیتونم کار بکنم. جنبش سبز اون سوالی که هست که رابطهش رو میخواد در کار انجام بده، مجبوره فقط با کسانی کار بکنه که ملزم به قانون اساسی میشن، نه باور به قانون اساسی دارن، ملزم به قانون اساسی است.
خب من میخوام یه کمی از این بحث سیاسی بیرون بیام. نظر من اینه که الان ایران به مرحله‌ای رسیده، حداقل به خاطر لااقل اگه ما میخوایم گوشامونو بگیریم و قبول نکنیم اتفاقاتی که در ایران میفته، چشمامونو ببندیم نگاه نکنیم، لااقل این جنبش سبز و اتفاقاتی که سال اخیر در ایران افتاد باید ما رو متوجه کرده باشه که کاری باید انجام بشه. و این کاری که باید انجام بشه به نظر من دیگه در توان رژیم جمهوری اسلامی با این قانون اساسی و با این روش برخورد و با این جهانبینی محدود نمی گنجه، در ظرفیت این رژیم نیست. من فکر میکنم حداقل در صحنه نظر آدمهایی مثل آقای برغی و دیگران شروع کنن به مطرح کردن مسائل اساسی تری که ما داریم، مثل آزادی بیان که من خیلی گرهی میدونم توی این مسئله، مثل آزادی احزاب که هیچ دولتی حق نداره هیچ حزبی رو منحل کنه، نه اینکه بیان بگن که حالا انحلال این حزب قانونی بوده یا نه، نه هیچ حزبی رو ما نمیتونیم منحل کنیم. من فکر می‌کنم برگردیم به این بحثا و مسئله سیاسی مسئله یکی دو ساله و من مسئله 10 سال 20 سال 100 سال ایرانو بیشتر مورد نظرم.
حالا یه اظهار نظری که بی‌رابطه هم نیست با این حرفی که شما زدین آقای راکعی، اینه که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این هفته که پرسیده با ممنوع شدن فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، آیا انتخابات آینده شوراها در انحصار اصولگرایان در نخواهد آمد؟ گفته در ایران احزاب هیچ وقت مبنای اصلی رقابت نبودن، رقابت میان جناح‌ها همیشه تعیین کننده بوده. نظرتون درباره این تحلیل چیه؟
خب نظر من اینه که اینا وقتی میخوان بگیر و ببند کنن به قانون استناد میکنن، وقتی میخوان نظر خودشونو پیش ببرن قانون ظاهرا دیگه نقشی نداره. قوانین ایران بر اساس احزابه، اینا خودشون قانون احزاب دارن. کمیسیون ماده 10 که الان داره مزاحم این احزاب میشه تو همون مجلس تصویب شده. مثلا در قانون اساسی امریکا هیچ ذکری از احزاب نیست، در صورتی که در قانون اساسی ایران احزاب آزادیشون ذکر شده، هرچند خیلی بد ذکر شده ولی بر اساس احزاب سیستم پارلمانی ایران، لااقل به یه معنی، به معنی قانونیش. حالا نمیدونم منظورشون چیه از جناح‌ها و اینا. منظورشون اینه که این جناح‌هایی که نه روزنامه دارن، نه حزب دارن، نه اصلاح طلبایی که نمیدونم رئیس جمهور منتخب دو دوره شون اجازه خروج از ایران رو نداره، اینا بیان با آدمایی که همه امکاناتو در اختیار دارن مبارزه کنن.
آقای برقعی، حالا آرایش نیروها و وضعیت اصلاح طلبان، تحول طلبان و حامیان جنبش سبز پیشا پیش انتخابات آینده شوراها چگونه است؟
من فهم میکنم اینو دولت تعیین داره میکنه. خوشبختانه همون که گفتم مسئله رو داره حل میکنه. یعنی این سوالی که ما در انتخابات شرکت بکنیم، در انتخابات شرکت نکنیم، اون بحثایی که تا به حال بود، تمام اینا رو دولت داره میبنده. به همین دلیل شما تو صحنه سیاست توپو میزنن توی زمین حریف و اون میگه اون کارو بکنه. من ملزم به قانون اساسی هستم، میخوام بیام، اون برنامه میبنده. و عملا من این حرف آقای راکر قبول دارم، با این نظام نمیشه کار کرد، ولی باید نظام خودش اعلام بکنه که با من نمیشه کار کرد تا من بگم که تنم چه باش کار بکنه. احزاب میبنده، سر انتخابات هم به هیچ عنوان اجازه بازی نمیده و هیچ کدوم اینا رو بازی نمیگیره. برنامه‌اش هم اینه که برنامه‌ای که اینها دارن اینه که قلع و قمع این تفاوتی که با 30 سال گذشته کرده. 30 سال گذشته جناح میمره، جناح دیگر رو میذاشته از بازی بیرون، ولی قلع و قمعش نمیکرده. این دفعه که این دولت کودتایی اومده سر کار و آقای خامنه‌ای اصل قضیه هستش، صحبت بر سر این که رفته به نابودی اونجا، صحبت بر سر این، بنابراین اوست که داره هر دری رو برای هر بازی میبنده و در انتخابات آینده هم اون دری رو باز نخواهد کرد. نظام خودش داره به جایی میره که بگه با من نمیتوان کار کرد. وقتی داره خودش این کار میره، من چرا شروع کنم داد زدن که بگم با تو نمیتونم کار کنیم؟ بذاره او بگه و اون هزینه‌شو بپردازه.
خب آقای راکی، در چه صورت انتخابات شوراها رقابتی میتونه باشه؟ حد و حدود این رقابت اگه امکان پذیر باشه به چه عواملی بستگی داره؟
به نظر من در حال حاضر در هیچ صورتی. من فکر میکنم با هیجانات پارسال و شور و شوقی که مردم نشون دادن و به شکست کشیده شد، مردم هم از همچین انتخاباتی استقبال نخواهند کرد، حتی اگر رقابتی باشه و به دلایل زیادی نه رقابتیه و نه امکانش وجود داره که توی مدت کوتاه این انتخابات رو به یه انتخابات رقابتی تبدیل کرد. و من ازتون معذرت میخوام که تمام سوالاتتون رو من یه جوری ارتباط دادم به یه مسئله بنیادی تر، ولی دوباره تکیه میکنم که اشکالای عمده‌ای ما داریم در قوانین بازی، اینا باید درست بشه. و خواهش من از همه دوستانمون که شرکت میکنن، صحبت میکنن، از جمله آقای برقعی، اینه که یه قسمتی از وقتشون هم به این اختصاص بدن.
آقای برقعی، پاسخ شما.
من یادآوری میکنم این که فرمودید جناح عجیب، تاریخ تکرار خواهد شد. زمان شاه خواست یه بازی بین ایران نوین و حزب مردم، توفیق برداشت یه عکس انداخت روی جلدش، این شعر حافظو گذاشت، مجله توفیق که فکاهی بود، دلبر جانان من شعر حافظو، دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من دلبر جانان من. تاوال ما اتفاقی که داشتیم رقابت ها معنی داشته، الان دیگه داریم راهی که میریم و همچی که ایشون میگن هیچ رقابتی نخواهد بود. اون بازی درون جنایی هم همون بازی درون جنایی زمان شام میشه و دوباره روی دو سکس مردم هم میگن که ولش کن، هر کار دلشون میخواد بذارون بکنن. یه بازی سطحی به معنی میشه که ما حزب مردم و حزب ایران نوینه داشتیم.
با سپاس از شما آقای محمد برقعی و آقای علی راکعی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.